ساعت 18 به وقت ایران شما شنونده این مجله عصر از رادیو فردا هستید. همراهان رادیو فردا، عصر روز شنبه شما به خیر. 28مین روز از مرداد ماه 1402 رو در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما که شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با گزارش هایی که همکارانم برای آگاهی و اطلاع شما مهیا کردند. پیش از هر گزارش و گفتگوی اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با همکارم نسرین افشار که اینجا در استودیو همراه ماست. نسرین درود بر تو.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. شماری از شخصیت‌های سیاسی و علمی از برنامه دولت ابراهیم رئیسی برای جذب 15,000 فرد همسو با حکومت برای عضویت در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها انتقاد کردند. سندی که روز 24 مرداد ماه در کانال تلگرامی خبرنامه امیرکبیر منتشر شد، نشان می‌دهد که شورای امنیت کشور در مصوبه محرمانه دستور داده است که جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها طی یک فرایند خاص و بر اساس همسویی افراد با نظام جمهوری اسلامی صورت بپذیرد. در واکنش به این خبر، عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در پیامی این اقدام را یک بدعت خطرناک توصیف کرده و همزمان علی شریفی زارچی استاد دانشگاه صنعتی شریف آن را به منزله تزریق 100 نفر به هر دانشگاه علوم پزشکی دانست. او این امر را یک فاجعه توصیف کرد و گفت که سکوت جامعه علمی در برابر آن خیانت به ایران است. محمد جواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات نیز در پیامی از دخالت نهادهای امنیتی در استخدام استادان دانشگاه در ایران انتقاد کرد. رئیس جمهوری ایران روز شنبه با اسدالله اسدی دیپلمات سابق و محکوم به اقدام تروریستی در خاک اروپا دیدار کرد. ابراهیم رئیسی در سال روز بازگشت از ایران جنگ ایران و عراق به کشور به منزل اسدالله اسدی رفت و در سخنان خود کشورهای اروپایی را متهم کرد که به هیچ قانونی پایبندی ندارند. او برای این ادعا شواهدی ارائه نکرد. اسدالله اسدی دیپلمات سابق جمهوری اسلامی به دلیل تلاش برای اقدام تروریستی در خاک اروپا در دادگاه محکوم شده بود و به زندان رفته بود، اما در 5 خرداد ماه امسال دولت بلژیک او را با اولویه فاند کاستیل امدادگر بلژیکی محبوس در ایران مبادله کرد. جمهوری اسلامی در ازای آزادی اسدی یک شهروند دانمارکی و 2 شهروند اتریشی ایرانی به نامهای کامران قادری و مسعود مصاحب را نیز آزاد کرد. در پی وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.9 ریشتر در نزدیکی شهر دماوند، مدیریت بحران استان تهران تمامی دستگاه‌های عضو ستاد بحران استان تهران را در حالت آماده باش کامل قرار داد. بنابر گزارش‌ها، ساعتی پس از زلزله دماوند، زمین لرزه‌ای دیگری به بزرگی 2.5 درجه ریشتر مرز استان‌های تهران و مازندران را لرزاند. پیش از این علیرضا زاکانی شهردار تهران اظهار داشته بود که قریب 3000 سال است در شهر تهران زلزله نیامده و نباید مردم را بیهوده از وقوع زمین لرزه ترساند. سالهاست که کارشناسان در مورد احتمال وقوع زمین لرزه‌ای بسیار مخرب در تهران هشدار می‌دهند و لرزش‌های متعدد در سال‌های اخیر و عدم آمادگی مدیریت شهری برای مواجهه با این پدیده بر نگرانی شهروندان در این مورد افزوده است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش می‌دهد که شمار نیروهای اوکراینی و روس که از زمان آغاز جنگ اوکراین تا کنون کشته یا زخمی شدند به 500,000 نفر رسیده است. بنابراین گزارش، در طی بیش از 1.5 سالی که از آغاز تهاجم روسیه به خاک اوکراین می‌گذرد، تلفات نظامی روسیه به 300,000 نفر بالغ شده که شامل 120,000 کشته و بیش از 170,000 زخمی می‌شود. تلفات نیروهای اوکراینی نیز نزدیک به 70,000 کشته و بیش از 100,000 زخمی گزارش شده. روز شنبه ساعتی پس از دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با فرماندهان ارشد خود یک حمله موشکی روسیه به شهر چرنیهیو در شمال اوکراین 7 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت.
سپاس از نسرین افشار برای روایت اخبار. اما آنچه در این مجله عصر خواهید شنید. انتقاد از جذب مخفیانه 15,000 عضو هیئت علمی همسو با حکومت در دانشگاه‌ها. جمهوری اسلامی میگوید به دنبال طرح زیربنایی و انقلابی است.
متاسفانه ما با پدیده بحران نهاد دولت در ایران مواجه هستیم.
ادامه بازداشت فعالان اجتماعی در ایران، تناقض گفتار و رفتار حکومت در مقابل معترضان.
در درون خود حاکمیت این تناقض وجود داره، بحران وجود داره، ریزش صورت میگیره و بسیار میترسن از این که در سالگشت قتل حکومتی مهسا امینی یا ژینا دوباره مردم به خیابون بیان.
و 70 سال از کودتای 28 مرداد گذشت. استفاده ابزاری مقامات جمهوری اسلامی از این اتفاق تاریخی.
سردمداران جمهوری اسلامی در حقیقت از کودتای 28 مرداد و سقوط دولت ملی دکتر مصدق سوء استفاده میکنن و در حقیقت به طور ابزاری ازش استفاده میکنن.
برای شنیدن این گفتگوها و گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. در ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای پاکسازی فضای دانشگاه کشور از نیروهای غیر همسو و آغاز فرایند جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو، برخی از شخصیت‌های سیاسی و علمی از دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کردند. سندی که روز 24 مرداد ماه در کانال تلگرامی خبرنامه امیرکبیر منتشر شد، نشان می‌دهد شورای امنیت کشور دی ماه سال گذشته در مصوبه‌ای دستور داده هیئت علمی در تراز انقلاب اسلامی جذب دانشگاه‌ها شوند. در گفتگو با مشوا نجفی، تحلیلگر سیاسی به فرانسه، از ماهیت این تصمیم دولت پرسیدم.
حاکمیت جمهوری اسلامی در حال حاضر با تمام کانونهایی که فراگیر هستند و در جنبش زن زندگی آزادی خودشون رو نشون دادن، سعی میکنه با اونا یک تقابل 100% داشته باشه، به معنای اینکه از همه ابزارها و امکانهاش برای فلج کردن اون نهاد جمع‌ساز که کانون سازه استفاده بکنه. دانشگاه در جنبش زن زندگی آزادی به اعتقاد من یکی از مهمترین پایگاه‌های اعتراض بود که برای این جنبش به نسبت جنبش‌های قبلی تحرکی هم در حوزه اساتید مشاهده شد. ما شاید چند قدم به جلو از طرف اساتید بودیم، اساتیدی بودن که همراهی می‌کردن با جنبش دانشجویی، خیلی از اینها رو ممنوع تدریس کردن یا محروم کردن یا اخراج کردن. اینها رو کنار هم بذاریم، متوجه میشیم که دانشگاه به عنوان اون نهاد تاثیرگذار در جنبش از یک نگاه امنیتی باید فلج بشه. حالا یک بخشی از فلج کردن این دانشگاه در قالب محروم کردن دانشجویان هستش، تعلیقشون، اخراج از خوابگاه یا مسائل دیگر. یک بخشی هم تصفیه اساتید منتقد تعریف می شود. تصمیم جمهوری اسلامی بر امنیتی کردن مسئله دانشگاه یه تصمیم قطعیه و من اینو در تداوم انقلاب فرهنگی سال 57 می دونم که دارم به سمت یک خالص سازی حرکت می کنم که دانشگاه رو فلج بکنم و تحت کنترل خودشون در بیارم.
اشاره کردید به فلج کردن نهاد تاثیرگذاری مثل دانشگاه. فکر می کنید که آقای نجفی تزریق این هیئت علمی خودی یا حالا به گفته نظام همسو با عقاید اونها چقدر میتونه کارکرد دانشگاه رو به عنوان یک نهاد علمی زیر سوال ببره؟
مسئله نهاد علمی قطعا زیر سوال رفته، یعنی ما همین الان هم از منظر معیارهای علمی وضعیت کشور وضعیت خوبی نیست. ما توسعه دانشگاه رو نداشتیم، در رنکینگ های جهانی دانشگاه ها نتونستن دانشگاه ایرانی خودشون رو در حال رقابت نشون بدن. خب ما الان وضعیت خیلی خوبی هم نداریم، ولی با این امنیتی سازی دانشگاه، مسئله علمی شدن دانشگاه، استقلال دانشگاه وضعیت بحرانی‌تری به خودش میگیره. عملاً آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده صرفاً نه در حوزه دانشگاه، در بسیاری از حوزه‌ها خالی کردن کشور از اون قشر نخبه هستش و از یه طرف هم به سمت تشدید بحران‌ها. یعنی شما موقعی که دانشگاه رو به این گونه امنیتی میکنید به خاطر که یک جنبش رو بخوابونید، عملاً دارید توانایی مقابله یک جامعه با بحران‌های ملیش رو کاهش میدید. خب از این منظر فلج کردن دانشگاه، تزریق اساتیدی که صلاحیت‌های علمی لازم رو ندارن یا از گرانت‌های ویژه استفاده می‌کنن، بنیه علمی کشور ضربه می‌زنه. حالا سوای مباحث جنبش اجتماعی و اینجور مسائل و اینها، خب از این منظر واقعا شرایط خیلی نگران کننده و خطرناک هستش برای کشور.
آقای نجفی، به هر حال این درخواست یا این نامه از سوی شورای امنیت کشور منتشر شده، فکر میکنید که آیا این شورا حق دخالت درباره استخدام اساتید همسو یا حتی منع تدریس اساتیدی که اونها به نام غیر همسو ازشون یاد میکنن رو داره؟
اگر ما در مورد یک دولت نرمال و یک نهاد دولت مدرن صحبت بکنیم، خب این حق رو نداره. اصولا حق ممنوعیت تدریس نه تنها شورای عالی امنیت، هیچ نهادی حق ندارد اساتید رو محروم از تدریس بکنه یا ممنوع شغل بکنه. اما مسئله اساسی اینجاست، ما در بحران نهاد دولت در ایران، من دولت به معنای کلیشو میگم، نه آنچه که مثلا دولت رئیسی، منظور اون حاکمیت جمهوری اسلامی مد نظرمه، ما بحران داریم. میشود گفت ما دولتی نداریم به معنای مدرنش. دولتی که الان ما مشاهده میکنیم تقریبا چکیده ای از یک بانک ها و یک گروه های خاص هستند که صرفا به دنبال حفظ اون منافع اقلیت خاصی هستند. از این منظر همه این تصمیمات غیر قانونیه. در مسیر جمهوری اسلامی حرکت میکنه که نهاد دولت در ایران و اون بوروکراسی ضربات شدیدی وارد کرده، نهادی که باید تنظیم بکنه، جامعه مدنی رو ساپ حمایت بکنه برای حل بحران‌های ملی، خودش عملا به تشدید بحران‌ها داره کمک میکنه. اقدام شورای امنیت ملی یا هر نهاد دیگری در محدود کردن دانشگاه غیر قانونیه. هیچ نهادی حق ندارد دانشگاه رو به عنوان مظاهر عرصه عمومی، به عنوان محل تبادل بحث‌های عمومی و محل کار کارشناسی روی بحران‌های ملی اینا حق ندارد محدود بکنه. ولی خب متاسفانه ما با پدیده بحران نهاد دولت در ایران مواجه هستیم.
مشابه نجفی، تحلیلگر سیاسی، از گام‌های بلند و مخفیانه حکومت در خالص‌سازی دانشگاه گفت. اما در آستانه سالگرد مهسا امینی و آغاز اعتراضات زن، زندگی آزادی، بازداشت‌ها در ایران سرعت بیشتری گرفته. بنابر اخبار، تنها در استان گیلان نرین چند روز 15 فعال زن و مرد بازداشت شدند. همزمان خبرها از بازداشت چند تن از زنان و جوانان فعال در شهرهای بیجار، خرم‌آباد و بهبهان نیز حکایت دارند. این در حالی است که رئیس قوه قضاییه در جمهوری اسلامی از بگیر و ببند در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی انتقاد کرده. در گفتگو با ناهید حسینی، پژوهشگر امور زنان و آموزش مقیم لندن، از تناقض رفتار و گفتار حکومت در آستانه سالگرد اعتراضات زن، زندگی آزادی پرسیدم.
من فکر میکنم که در درون خود حاکمیت این تناقض وجود داره، بحران وجود داره، ریزش صورت میگیره و بسیار میترسن از این که در سالگشت قتل حکومتی مهسا امینی یا ژینا دوباره مردم به خیابون بیان. بنابراین میخوان کاری بکنن که جلوی این اعتراضات رو بگیرن. ولی دستگیری هایی که در دو هفته اخیر صورت گرفته بیشتر از زنان فعال جنبش یا فعالین مدنی بودن. کار دیگه که کردن تهدید بوده نسبت به دانشجویان. رقمی که گفته میشه باور کردنی نیست، حدود 2000 نفر به اونها تلفن زده میشه و تهدید میکنن که نیان تو خیاب. خب خیلی زیاد. شما نامه نرگس محمدی رو دیدین، خشونت فیزیکی علیه کسانی که دستگیر میکنن، با سر و صورت کبود اینها رو به زندان میارن. یعنی در واقع این خشونت سیستماتیک در حق زنان، فعالین و زنان انجام میگیره، به اعتقاد من یک ترسی رو در حاکمیت به وجود آورده که خودشونم میدونن در مقابل مطالبات زنان و جوانان کشور ما که نوعی دیگری به زندگی نگاه میکنن. در واقع شعار اساسی اونها سه کلمه ساده، زن، زندگی، آزادی است. حاکمیت میدونه که نمیتونه در مقابل این خواست مردم که بسیار خواست منصفانه، عادلانه و به حق هست، نمیتونه مقاومت بکنه. بنابراین فکر میکنه اگر هرچی بیشتر فشار بیاره میتونه موفق بشه. در حالی که ما میدونیم هرچی شما یک فنر رو بیشتر جمع بکنید یک دفعه میپره، خودشون رو نابود خواهد کرد. من هیچ شکی ندارم در مورد این جنبش اجتماعی که در ایران پیش رفته، چون این رو به شکل یک فرایند میبینم، به شکل یک پروسه میبینم. جنبش هست دیگه، انقلاب نیست، خیزش نیست. به اعتقاد من یک جنبشی است که در درون جامعه ما ریشه داره و اینها نمیتونن این ریشه رو بکنن. این ریشه داشتن مطالبات مردمی در درون جامعه باعث از بین رفتن این رژیم خواهد شد.
خانم حسینی، این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی، شما هم بهش اشاره کردید، که بازداشت و تهدید رو در پیش میگیره. حافظه و تجربه تاریخی نشون میده که این تجربه یا این سیاست جمهوری اسلامی موفق نبوده. به نظر شما چرا باز هم این سیاست رو ادامه میده؟
اگر ما به حکومت‌های استبدادی در کشورهای دیگه نگاه کنیم، تقریبا همشون یک شیوه دارن. گفته میشه که تا حتی یک روب مونده به سقوطشون هم هنوز فکر میکنن که خدای همه چی هستن. این شیوه برخورد مستبدین تقریبا یک جور هست و حکومتیان در ایران دستی بر قدرت، دستی بر ثروت زیاد کشور ما دارن. در این شیوه تا اون آخر تلاششون رو میکنن که بمونن، ولی به نظر من خودشون بهتر از هر کسی میدونن که دشمن کشور ما نه آمریکاست، نه اروپاست، نه خطر از جانب دیگه اونا رو تهدید میکنه. دشمن اصلی این حکومت مردم ایران هستن و این مردم ایران هستن که خودشون میتونن، از عهده‌شون هم برمیاد که بساط این حکومت رو که هیچ ریشه‌ای در کشور ما نداره از پا در میاره.
خانم حسینی، به نظر شما یا میتونه حکومت با تغییر شیوه و سیاستش تا حدی جامعه رو آروم کنه؟
به نظرم نه، برای این که در ماهیتش نیست. چون حکومت‌های ایدولوژیکی وقتی که به خصوص خودشون رو نماینده خدا در زمین میدونن، فکر میکنن که فقط خودشون درست میگن. وقتی که قضیه ایدولوژیکی باشه، در اون چارچوبه بیشتر اون جای رو نمیبینن. ولی آیا در زمان آقای خاتمی مگر اصلاحات پیشنهاد نشد؟ آیا وقتی که آقای روحانی سر کار اومد اون هم از اصلاحات صحبت نکرد؟ اما ماهیت و ساختار این رژیم با توجه به اون ایدولوژی که حاکم بر اون هست، و اون ایدولوژی هم دو نیرو داره، یکیش سپاه پاسداران هست، یکیش آخونده هستن. این دو دست به دست هم دادن برای اینکه این ایدولوژی رو نگه دارن. فکر میکنن یک حکومت دینی داشته باشن میتونن موفق باشن، ولی عملا دیدن اینجوری نیست. ندانم کاری، حماقتی که در مدیریت کشور دارن، متوجه این مسئله نیستن که نمیشه با نسل زد به شیوه خودشون صحبت کرد. نمیشه به زنها گفت تو باید روسری سرت بکنی، در خونه بشینی. فرزند آوری رو تبلیغ میکنن، ازدواج آسان رو تبلیغ میکنن، در حالی که جوانان ما کاری به ایدولوژی ندارن. نمیخوان در یک کشوری زندگی بکنن که مرتب در ترس، در ارعاب، در وحشت باشن. میخوان زندگی راحتی داشته باشن و رژیم اینو نمیفهمه. به همین دلیل خب دست میزنه به کارهایی که دودش به چشم خودش میره.
نایده حسینی، پژوهشگر امور زنان و آموزش مقیم لندن، از تناقض رفتار و گفتار حکومت در مقابل معترضان گفت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
امروز 28 مرداده، 70 سال پس از رویدادی که با نام کودتای 28 مرداد 1332 در تاریخ ثبت شده، پیامدهای این واقعه هنوز در ادبیات سیاسی ایران جریان داره. در تازه‌ترین اظهار نظر علی خامنه‌ای، او گفته سپاه از تکرار کودتای 28 مرداد جلوگیری کرده و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران هم در دنبال روی از او اظهار داشته که اگر سپاه در 28 مرداد بود، انگلیس جرأت خیانت پیدا نمی‌کرد. نقش این واقعه تاریخی در سیاست‌های امروز موضوع گفتگوی من بود با حسین موسویان، رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران مقیم تهران.
نیروهای نظامی باید در خدمت منافع ملی و دفاع از تمامیت ارضی و حفظ کشور در مقابل دشمنان خارجی باشند، نه ابزار دست حاکمیت دیکتاتوری. و خب در اون زمان نیروهای ارتش ابزار در دست دیکتاتوری بودند و به همین مناسبت دکتر مصدق کوشید که این ابزار رو از دست هیئت حاکمه که دنبال منافع ملی نبود خارج بکنه و در خدمت مردم در بیاره. و به همین مناسبت بود که در 25 تیر سال 31 درخواست کرد که طبق قانون اساسی باید فرماندهی نیروهای مسلح و وزارت جنگ در اختیار نخست وزیر که مسئول تمام مسائل کشور هست قرار بگیره، و چون مورد قبول شاه قرار نگرفت این درخواست، استعفا داد. به دنبال اون استعفا بود که قیام ملی 30 تیر اتفاق افتاد و ملت ایران با جانفشانی از مصدق حمایت کردند و یک حکومت 5 روزه‌ای که شاه درست کرده بود به ریاست وزرای قوام سلطنه شکست خورد و مصدق بلیچه قدرت بازگشت. درست تشخیص داده بود که نیروهای نظامی باید در خدمت مردم، در خدمت آزادی و حاکمیت ملی باشند، نه ابزار دست دیکتاتورها و تحت فرماندهی نیروهایی که شاید خارج از مرزها رو اونها تأثیر بگذارن و به این ترتیب حقوق ملت و حاکمیت ملی رو نقض بکنن.
آقای دکتر، مقامات جمهوری اسلامی در این چند سال هی برمیگردن به وقایع تاریخی و اظهار نظرهای مختلفی میکنن. من دوباره برمیگردم به این سوال که با تفسیری که الان با شناختی که از سپاه پاسداران وجود داره به عنوان بازوی نظامی حکومت، فکر میکنید اگر که سپاه در اون زمان بود چگونه نقش خودش رو ایفا میکرد؟
این یک فرض خیلی دور از واقعیت. خب اون زمان ما نیروی نظامیمون یک ارتش بود، برای کنترل شهرها و جاده ها ژاندارمری بود و برای داخل شهرها هم شهربانی. نیروی دیگری وجود نداشت و این نیروها تقریبا فرماندهیش به عهده شاه بود و همشون در حقیقت زیر نفوذ دربار بودند. به همین مناسبت مورد سوء استفاده قرار می گرفتن و نهایتا هم در کودتای 28 مرداد مورد سوء استفاده قرار گرفت. کوشش دکتر مصدق برای اینکه این بافت و خمیره این نیروهای نظامی رو تغییر بده و بیاره در خدمت مردم و نیروهایی که مدافع منافع ملی باشن به جایی نرسید متاسفانه، و بالاخره همین نیروها به دولت ملی صدمه وارد کردند و باعث سقوط حاکمیت ملی در ایران شدن.
آیه موسویان، فکر میکنید که اگر بخوایم به صورت تاریخی به این واقعه نگاه کنیم، به 28 مرداد، فکر میکنید چه تأثیری بر سیاست غرب ستیزی حال در سیاست جمهوری اسلامی داره؟
خیر، این سردمداران جمهوری اسلامی در حقیقت از کودتای 28 مرداد و سقوط دولت ملی دکتر مصدق سوء استفاده میکنن و در حقیقت به طور ابزاری ازش استفاده میکنن، در حالی که دکتر مصدق به هیچ وجه غرب ستیزی نداشت و اعتقاد داشت که منافع ملی ایران ایجاب میکنه که با تمام جامعه جهانی ایران در مراوده و در تعامل باشه و نه زیر سلطه هیچ قدرتی باشه و نه به تخاصم و جنگ با هیچ قدرتی بپردازه، بلکه به دنبال منافع ملی خودش با تمام دنیا در حال صلح و آشتی و روابط دوستانه باشه. و همین تز دکتر مصدق بود که بعداً جمعیت غیر متعهدها رو در دنیا به وجود آورد و متاسفانه وقتی در بانکوک سران این کشورهای غیر متعهد مثل تیتو، عبدالناصر، نهرو، دکتر سوکارنو، حبیب بورقیبه جمع شدن، گفتن که این جمعیت رو دکتر مصدق باید افتتاح میکرد که متاسفانه الان در زندان شاه.
فکر میکنید که با تجربه ایران در دهه 30، فکر میکنید اون تجربه چه نسبتی با اتفاقات این زمان داره؟
تفاوت خیلی زیاد هست. دولت ملی دکتر مصدق معتقد بود به آزادی، به آزادی ها تا بن دندان اعتقاد داشت. اولین روزی که نخست وزیر شد، اولین بخشنامهی که صادر کرد به شهربانی کل کشور دستور داد که اگر روزنامه ها هر چه راجع به شخص من نخست وزیر نوشته باشن، هیچ کس حق تعرض به اونها رو نداره. و تمام مخالفت های مطبوعاتی که مخالف دولت ملی مصدق بودن تحمل کرد و درسی از آزادی مطبوعات داد. تجمعات و میتینگ ها و داشتن محل تشکیلات برای تمام سازمان های سیاسی رو امکانش رو فراهم کرد، در حالی که جماعت حاکم امروز اصلا امکان این که یک جریان سیاسی بتونه روزنامه داشته باشه، بتونه تجمع داشته باشه، بتونه محل تشکیلات داشته باشه به هیچ کس نمیدن. دکتر مصدق اعتقاد به استقلال داشت و تعامل با تمام جامعه جهانی، همینطور که زیر یوغ آمریکا و انگلیس نمیخواست بره، به اتحاد شوروی اون روز یا قدرت‌های دیگه هم حاضر به باجدهی نبود. الان به عنوان غرب ستیزی جمهوری اسلامی خودش رو در دامان روسیه و چین قرار داده و با این یک طرف عمل کردن منافع ملی ایران رو مورد تهدید و خطر قرار داره و به باد داره می. تفاوت‌ها بسیار زیاد است. من باید عرض کنم که جناح‌های از این مداران که بعد از این انقلاب پیروز شدن دخالت داشتن، آیت اللهی مثل آیت الله کاشانی، مثل آیت الله بهبهانی، از بانیان کودتا بودن، جمعیت فدایان اسلام همینجور، جمعیت فدایان اسلام که بعد از انقلاب خیلی قدرتمند شدن، کسانی بودن که دکتر فاطمی دست راست دکتر مصدق رو ترور کردن و حتی قصد ترور خود دکتر مصدق رو هم داشتن. کلن تونم بگم که شاه جناحی که بعد از انقلاب حکومت رو در اختیار گرفتن خیلی روابط نزدیکی داشت و در تمام 25 سال بعد از کودتا هم امکانات زیادی در اختیار روحانیون قرار داد، ضمن این که تمام نیروهای دیگر رو سرکوب میکرد به روحانیون امکان و مجال این که تشکیلات گسترده در سراسر کشور داشته باشن و بتونن از امکانات آزادانهی بهرمند بشن داد و همین یکسونگری شاه باعث شد که این 44-5 سال گذشته یک حکومت استبدادی دینی و کشور ما مسلط بشه و این وضعیت ناهنجار و بحران‌های عدیده رو برای این مملکت فراهم بکنه.
حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران مقیم تهران از استفاده ابزاری حکومت از کودتای 28 مرداد 1332 گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
شماری از مزدوران گروه شبه نظامی روسیه واگنر که در جبهه‌های روسیه در اوکراین می‌جنگیدند از مجرمانی هستند که بیشتر در روسیه زندانی بودند. بسیاری از اعضای این گروه پس از آنکه فرماندهشان توسط ولادیمیر پوتین به شورش مسلحانه متهم شد به بلاروس رفتند و شماری از آنها هم به آفریقا. اما به تازگی تعدادی از این مجرمان خطرناک پیشین به روسیه بازگشتند که سبب نگرانی جامعه شده. این هم در حالی است که این گروه همچنان به تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی برای جذب مزدور ادامه می‌دهد. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
گروه شبه نظامی روسی واگنر همچنان از طریق فیسبوک آگهی استخدام منتشر می کند و از سوی دیگر مجرمان مزدوری که در پی اتمام مأموریتشان در واگنر مانند یک قهرمان به روسیه باز می گردند به تهدیدی جدی به ویژه برای زنهای این کشور تبدیل شدند. بر پایه گزارش ها واگنر یک گروه خشن است که با هسته نظامیان روسی پا گرفت. مزدورانی که از کشورهای گوناگون در این گروه جذب شدند در سالهای پیشین بارها به انجام اعمالی وحشتناک و نقض حقوق بشر در سراسر گیتی متهم شدند. مشارکت در جنگ روسیه به ضد اوکراین و انجام جنایت و کشتار مردم اوکراین از جمله این اتهامات است. واگنر در قاره آفریقا به ویژه در منطقه ساحل نیز حضوری پررنگ دارد. با وجود این که مجموعه متا که مالک فیسبوک است در ابتدای خرداد ماه خبر داد که آگهی‌های تبلیغاتی مرتبط با واگنر را حذف می‌کند، اما بر پایه پژوهش تازه مؤسسه گفتگوی استراتژیک این گروه روسی همچنان از فیسبوک و اینستاگرام برای استخدام مزدوران جنگجو بهره می‌برد. متا با اینکه واگنر را به عنوان یک سازمان خطرناک ارزیابی کرده، با وجود بچسب گذاری برای ممنوعیت حضور این گروه هنوز نتوانسته محتوایی را که از واگنر تجلیل می کند و در بردارنده اطلاعات استخدام برای این گروه هست حذف کند. این آگهی ها علاوه بر فیسبوک در اینستاگرام نیز دیده می شود. مؤسسه گفتگوی استراتژیک در این دو شبکه اجتماعی دست کم به 114 پروفایل دست یافته که یا از واگنر تمجید می کنند یا آگهی استخدام در آن را نشر می دهند. این مطالب به دست کم 13 زبان زنده دنیا نشر داده شده و در آنها از واگنر به عنوان قوی ترین ارتش خصوصی در گیتی یاد می شود. چندی پیش، ویدئویی از یوگنی پریگوژین رهبر واگنر در شبکه‌ها منتشر شد که اعلام می‌کرد جنگ جهانی سوم نزدیک است. از سوی دیگر بازگشت شماری از مزدوران واگنر به روسیه سبب ترس شهروندان شده است. بر پایه یک گزارشی در نشریه گاردین، این بازگشت‌ها ممکن است موجی از قتل، تجاوز جنسی و خشونت خانگی در مورد زنان را به همراه داشته باشد. در ماه‌های پیشین ده‌ها هزار تن از زندانیان روسی برای پیوستن به واگنر و حضور در تهاجم نظامی روسیه به ضد اوکراین از حبس درآمدند. به برخی از این محکومان گفته شد که اگر 6 ماه جنگیدند و زنده ماندند، باقی محکومیتشان بخشیده می‌شود و می‌توانند به زندگی عادی بازگردند. شماری از آنها جرایمی سنگین از جمله قتل و تکه تکه کردن اجساد دختران یا سایر اعمال خشونتبار به ضد زنان را در پیشینه دارند، اما اکنون به سان یک قهرمان جنگ به جامعه بازگشتند.
خب، با گزارش شهاب عموپور در مورد گروه شبه نظامی واگنرها به پایان مجله خبری عصر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که رادیو فردا رو انتخاب کردیم برای شنیدن آخرین اخبار. با رادیو فردا در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. در شبکه‌های اجتماعی میتونید همراه رادیو فردا باشید. در واتساپ میتونید ما رو پیدا کنید و همینطور در تلگرام و دیگر رسانه‌های اجتماعی. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در سلامتی شاد باشید و ملحق.